السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، مباحث اقل و اکثر، روز یک شنبه 26 فروردین ماه 1397 مطابق با 28 رجب المرجل 1439.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. روز گذشته درسی هست کردیم، چون این مبحثی که الان به خواست خدا شروع شده مبحث بسیار مهمی هست، از اهم مباحث در اصوله، از این جهت که کاربرد در باب فقه زیاد کاربرد داره. اهمیت اصولم از باب این که مقدمه فقه، در واقع حقیقتش اینه که اصول خودش چیزی توش نیست، هرچی هست این زمینه رو برای فقه آماده میکنه. و در میان مباحث علم و اصول این مبحث از همه مهمتره. بحثی که در باب اقل اکثر هست خیلی کاربرد خارجی داره، ولذا علما هم در این مبحث مفصل بحث کردند. و اگر خدا بخواد انشاءالله از این بحث که مهمون بودید ایشان بودید که خیلی بحث مفصلی کردن، حتی یه مقدار در تفصیل بحث پاشون از دایره اصول هم بیرون بردند. اینجا از جاییست که خود قاطی کردن، اینجا علما فقط اکتفا به اصول نکردن، رفتن توی اعتباریات و فلسفه و یه بخش اینجوریش رو فلسفه بردن. ولی در اصول خیلی این چیزا لزومی نداشت، ولی دیگه کشانده شده. به قول آیین علما در علم منطق میگن تردن للباب، این اصطلاحش که بین علماست، میگن تردن للباب، یعنی که نه باب رو وسیع آدم بکنه، گلگوشادش کنه، یه خود بیشتر توش جا بگیر چیز. اینجا بحث از اون مباحثی میخوام بگم اهمیتی که داشته، ناچار شدن که رفتن توی مباحث اعتباری. از قضا امروز بحث ما هم بیشتر همین مسئله است، تو اعتباریاته. امروز بحث ما هم در همین مرحله است. ولی زمان قبلا شما رو آماده میکنم که مهیا باشید که بحثی که میکنیم بیشتر همون جنبه منطقی داره، اصولی خیلی توش نیست، ولی خب در این حال از این باب. ولی زمان اینجا گفتیم چون اهم مباحث است، لازم است من تقدیم امور مهمت و مفیده در این جهت که فی تنقیح المرام. خب مسائل مباحث مهمی داریم که انشاءالله این از ادباب مقدمه باید بیان بکنیم. اول اموری که بیان داریم، امر اولی که اینجا داریم اینه، امر اولی اون گفتن وزان المرکبات الاعتباری که صلات من بعض الجهات یکون و وزان المرکبات الحقیقیه. یه نکته ایست که ایشون داره اینجا اشاره میکنه. در عالم وجود آیین عنایت داری که عالم وجود خداوند تبارک و تعالی به ید قدرت مبارک خودش وجود را وجود آورده برای عزیزان، حالا انسان باشه، حیوان باشه، هر چی باشه، به ما یصدق علیه الوجود، هر چی که صدق وجود بکنه به انه موجودان. خداوند در مشیت قدرت کاملش تعلق بر این گرفته که موجودات عالم را مرکباً به وجود میاره، ترکیب از جهات متعدد، وجود انسان، بدن انسان، درخت، همه اینا یه سلسله. اینها نگاه میکنی اجزایی هستن که در کنار هم قرار میگیرن، تشکلی در خارج پیدا میکنه، شکل و قیافه پیدا میکنه. وقت این اجزایی که در کنار هم قرار میگیره و باعث شکل و قیافه میشود، اینا رو تعبیر میکنن به مرکبات. اینایی که کنار هم قرار میگیره اینا مرکبات، اجزا، شرایط، امثال اینا، اینا رو تعبیر به مرکبات میکنن. وقت در مرکبات ما مرکبات دو قسم داریم، یه سلسله مرکبات حقیقیه داریم، یه قسم از مرکبات اعتباریه داریم. بعضی ها مرکبات حقیقیه یعنی خارجن حقیقتن، اینا در خارج مرکبن، اجزایشون شرائطشون مرکبن در خارج نگاه میکنیم، حالت ترکب خارجی دارن. بعضی از مرکبات هست نه، بیشتر حالت وحدتش اعتباریه، ولی خود اجزا به نفسیهی حساب بکنی حتی کنون جزش جداست، هر کنون وجود مستقل بهیاله داره. ولی چه بسا مغننی در قانون برای اینا اعتبار کردن یک وحدتی را برای این مجموعه، اون وحدت را متعلق قرار میدن برای امر و نهی و امثال ذالکه بیان میکنن. حالا صلات هم که جز احکام شرعی است، آیون میگن صلات هم در بعضی جهات به منزله همون مرکبات حقیقی است. صلات هم چون دارای ترکیب اجزایی هست، شرایطی داره، اجزایی داره، قهرم میگن ترکیب در صلات هم در فی بعض الجهات مثل مرکبات حقیقیه خارجی است. تفاوتی از این جهت نداره توی بعضی جهات. نماز حالتش اینجوریه. از چه جهت؟ میفهمد از این جهت که نماز را در دو حالت آدم ملاحظه میکنه. نماز از دو حالت و دو دیدگاه نگاه میشه. چرا؟ یه موقع نماز را انسان میبینه به دیدگاه وحدت میبینه، یعنی که انه مرکب را به ماه و مرکبون به صورت ترکیب حاصل شده نظر بیمیده. از صلات و فریضه، از صلات و واجبه، این از صلات و واجبه را، این صلات را چگونه دیده؟ این صلات را در حال وحدت دیده، یعنی که انه ده تا اجزا، اگر نماز داره این ده تا اجزا را که انه موضوع قرار داده، حالا یا لل اخبار یا لل ام یا لل نه، امثال جایی که متعلق قرار میگیره. صلات را به عنوان اجزاء مرکب را درش اعتبار میکنه وحدت، بعد براش حکم یاده میکنه، مولا براش حکم میذاره کذا و کذا. این دیدن اعتبار این مطلب موجب میشه که وجود صلات را از دو نظر تقسیم میکنه. که چی؟ یک نظر اینه که اول به انسان میرسونه که این نماز که مرکبه ملوش دارای اجزاییه، اجزا هر کدامش کل واحد من الاجزا یه وجود استقلالی داشتن، هر کدومشون یه وجود استقلالی داره. ولی الانی که میاد رو مجموعه نماز میره دیگه با نظر استقلالی بهش نگاه نمی کند. نماز را که نگاه میکنن با ده جزء مرکب کنار هم قرار گرفته نگاه میکنن، از کثرت به وحدت، یعنی که انه اول کثیر بود نسبت به نسبت الی الاجزا، به نسبت الی شرایط نظر کثرت داشت، حالا میان به وحدت نگاه میکنن، لحاظ میکنه وحدت اعتباری را برای این مجموع ده جزء. قهرن این مجموع را اسمشو میذاره صلات. الان بگی آقا صلات مثلا بیا بگو یعنی قرائت، میگه مجاز داره تعبیر میکنی صلات قرائت. چرا؟ گاهی دال آیین دارن در باره قرآن، یادتونه که میگن قرآن رو گاهی به یک جوک آیه تنوش هم میگن قرآن، به مجموع قرآن هم میگن قرآن، گاهی اطلاق میکنن. ولی این اطلاق اطلاق بالمسامحه هست، از باب جزء و کل توجه و الا واقعیت مسئله، حقیقت مسئله این نیست، جزء من القرآنه، لاین که خودش قرآن باشه. ولی اما اعتبار این معنا میکنن. حالا میخوام این نکته رو بگم، در نماز هم همینجوره، وزان نمازم نسبت به ترکیب اجزا که انا اجزا را در کنار هم ملاحظه کرده به صورتی که صورت استقلالی کل جز رو نادیده گرفته که انا اون دیگه ولش کنید، چجور نگاه بکنید به صورت وحدت، این وحدت شیعه در حالی که استقلال رو در اینا دیگه نبینه، آدم اون مجموعی وحدت رو لحاظ کنه، اینو بهش میگن صلات. حالا ام بهش ببره نه بهش بکنه، اینا میفرماد همونطوری که در صناعیات هم همینطوره، در ترکیبات مرکبات صناعی مثل مسجد، مثل خانه، اینا رو هم همینطوره. نگاه که خانه رو وقتی که هم میکنن به یه آجر تنها نمیگن خانه، یه سنگ که تنها نمیگه خاره، خانه رو به کجا تعبیر میکنند؟ به یک مجموع ساختمان کذاییه که این اجزا رو کنار هم قرار دادن. این ارق میگه هذه بیتون، هذه دارون، هذه مسجدون، امثال اینا میگن. در معنی صناعیات هم همینطوره، یعنی اعتبار وحدت میشه برای وحدتش عنوان اسم قرارش، اون مرکب را اسمش میذارن. دیگه در وحدت کسرت رو نمیبینن، همچنان که در کسرت هم وحدت رو نمیبینن. اونجایی که بناس اجزا رو کل واحد جدا ببرن، اونجا دیگه نظر به اون نداره. پس بنابراین در اعتباریات مرکبات، کل مرکبات الحقیقیه است، همون حالت دوتا حالت داره، من الحالت الکسره به نسبت الال اجزا بشاره، من الحالت الوحده در حالی که در مجموعه ملاحظه کردن. این یه تعبیری که از علما آمدن تعبیر کردن اینجا به عنوان کسرت و وحدت به این اعتبار. یه تعبیر دیگه، تعبیر دیگه، البته اینا همه بیان یه مطلب هست جدا نیستن، یه تعبیر دیگری هم از اینا شده، از این کسرت و وحدت. بعضی آمده تحقیل کردن ملل اجمال و تفصیل، آمدن اینجوری گفتن، گفتن مرکبات مرکبون انل اجمال و تفصیل. بعضی چیزا اجمال تفصیل کنده چطور شده؟ یعنی اگر نماز ما 10 جز داره، قهرن 10 جز نماز همون نماز خود واقع کل جز جدا نیست، منتهای مطلب در تفصیلش اجزا جدا جدا حساب میشه، اما در مجموعش نگاه میکنی نماز تعبیر میشه. توجه، این کسرت به اعتبار تفصیلش کسرته، به اعتبار اجمالش مجمله، ولی زمان میگن تعبیر میکنن بل اجمال و تفصیل، ولی زمان میگن در ملاک حقیقت واقعیه تکوینیش اینا مفصلن جدا جدا، در تکوینیات اینا حقیقت خودش داره، هر وجودی دارای حقیقت خودش، ربط وجودی نداره، ارتباط اگر بناس ربطش بدی باید لحاظ توش بکنی، باید لحاظ وحدت بکنی تا سقیمت بکنی. اگه لحاظ وحدت نکنی، نه اینا هر کدوم وجودشون جدا جدا هست، وجود استقلالی به حیاله داره، اما لحاظ وحدت که بکنی این مجموع یکی میشه. کما اینکه میفرماید در باب لشکر هم همینطوره، در لشکر نگاه کن، فوج لشکر نگاه کن، اینم همینطور، لشکر رو که انه مجموعی میبینی ها، نه کلا فرد فرد، جند واحد رو که نمیگن لشکر. لشکر جای تعبیر میشه که مجموع تمام عسکر آدم ببینه، میگن این لشکر یک، لشکر دو، لشکر سه، همین اعتبار در اونجا هم میاد، دقیقه بمونه. پس گایی یا عبر و عن المرکب تعبیر میشه به عنوان عبارت بالوحدت والکسره، بعد یا عبر و عن این کسره اونجا تعبیر میشه بل اجمال و تفصیل. اما این نکته قابل توجه، این آیین بدونن این کسرت و اجمال یا این وحدت لحاظ و اعتبار کسرت، عینه حقیقه حقیقتون هیه هیه، فکر نکنه جدا هست، آیین حساب نکنه اینا دو وجود مغایر خارجی، نه مغایر نیستن، کسرت همون وحدت، وحدت همون کسرته، بل حقیقتا هیه هیه. آیه تعبیر کنید دو تا هیه هیه، یعنی که انهو فقط در لحاظ کسرت نگاه میکنه وحدت، لحاظ امر اعتباری یا چیز خارجیت خارجی نداره، چشم اعتباره. بنده این دکتر هم اینجا اضافه کنم، حالا گرچه تو درس ما تو کتاب نمیشتم اینا، یعنی خودم اینجا براتون میگم برای بیشتر ذهن مبارکتون. از قضا علماء بزرگ ما در فلسفه، خدا همشون رو رحمت کنه، اونهایی که اهل حقیقتن، از قضا وجه ممیز بین انسان و حیوان را همین قرار دادن که در زید آیه فتبارک الله احسن الخالق اونجا داره، ثم انشأناه خلقا آخر، بعد خدا پشت سرش انشأناه خلقا میگه فتبارک الله احسن الخالق. امام علیه السلام میفرماید که لأحسن المخلوقین، امام در ذیل این آیه شریفه وقتی خدا میگه تبارک الله احسن الخالقین، حضرت میفرماید چرا؟ لان احسن المخلوقین، خدا بهترین مخلوقین را آفرید که انسان باشه. وقت در وجه ممیز بین انسان و سایر حیوانات علماء بزرگ فلسفه فرمودن وجهش در همین مسئله اعتباریاته. نگاه کنید، یعنی شما الان یه حیوان بیار، حیوان نمیتونه بشین بگه آی ساختمانی کردن که ما توشیشیم چند تا آجر داره، نمیتونه بفهمه. به حیوان هرچی بگه آی چند تا آجر داره، نمیتونه به دست شد. اما انسان این قدرت رو داره، انسان قدرت داره که حجم هر چیزی رو بررسی بکنه و بعد بگه این ساختمان دارای اینقدر آجره. اگر بخواد الان مهندسی همین کار میکنن دیگه، دیدید که اینا که بخوان قرارداد ببندن میان حساب میکنن چقدر آجر میخواد، چی میخواد، وسیله میخواد، چی اینا رو حساب با محاسبات حساب میکنن، بعد میشینن جمعش میگه آقا اینقدر شما هزینه داره باید با برابر کنید. این وجه امتیاز بین حیوان است و انسان. چرا؟ لأن حیوان نمیتونه آینده رو ببینه، حیوان آنچه در نقلی هست میبینه، آینده رو نمیبینه، دقت. ولی انسان است که خدا این قوه ممیزه بهش داده، با این فکر و عقلش میشینه بیان میکنه آینده را، نتیجه را در بعضی موضوع. ولذا خدا هم میگه بکه اصیب و بکه آقیم. روایت نگاه کنید همه با هم خدا به جب چوبش اونجا گذاشته، فقط فلا فلا شده، واضح باش این چوب جلو هست، اگه بخواه شیطنی بکنی با این بذاره بید. بکه آقیم چقدر تعبیر حضرت امام صادق سلام دیگه بکه آسیم و بکه آقیم. خدا به این عقل این احساب میکنه که این عقل رو به این حیوانات خدا اونجوری بهشون نداده، غریزه ها دارن نده. من در ضمن این موضوع خواستم خدمتتون عرض کنم که در همین اعتباریات که وجه ممیز بین انسان و حیوانات در همین اعتباریات که لحاظ وحدت، لحاظ کثرت اینا جن. ولذا علما اینجا آمدن اینجور فهمیدن. پس بنابراین با این بیانی که اشاره کردم خدمتتون نشینی نشد. البته حالا اینجا مثالم زدم، مثال عشره زدم با آهات، خب برای دیگه توضیح مطلب دیشون اصل مطلب براتون روشن شد. ولذا من اینجا مثال گفتم که اگر آهات رو با عشره حساب کنی، آهاد و عشره اینو هم دیگر هیچ فرق نمی کنند، آهاد هم همون عشره است، عشره هم همون است، فقط همون لحاظش فرق بود. این یه مطلب دیگه، خیلی جا وطلتون نکنم چون خیلی هم چیز حالا جنبه علمی نداره دیگه، حالا یه مسئله اعتبارش که آقایم بیان کرده اینم بگیم. اگر اجازه بفهمید بریم مسئله دوم، بحث دوم بیان کنیم، اینم تقریبا مربوطه به همین جهته، بازم عمر اعتبار عقلیه. مسئله دوم راجع به این است که در مرکبات اعتباریه که متعلق امر قرار می گیرن، فرض کنید یک مرکبی رو به من شارع امر می کنه، مثل نماز، همین نماز امر می کنه، یا معجون خارجی، چیزای خارجی، معجونات خارجی هست، این رو شارع میاد متعلق امر قرار می ده. اینجا تعبیر کردیم به آمر و مأمور. حالا چون دربارش سخت اقدس احدیه صحبت نیست، حالا که بیشتر میدونم خودمون صحبت، ما ازش تعبیر کردیم به آمر و مأمور. فرمودن که متعلق امر در آمر، یعنی امر کننده، آمر با این نگیرید، آمر با هم متعلق در بین آمر در امر و بین مأمور، اینا متعلقا فرق میکنه. فرقشون چیه؟ فرقش اینه که در آمر اول اجزا رو میبینه، کنار هم قرار میده، بعد میاد امرشو مجموع میبره. اول به قول آیون کسرات رو میبینه، بعد روش امر میبره. چرا؟ برای که نگاه میکنه ببینی این چند تا مجموع چی بخواد، چی بخواد، لازمه که بخواد این دوا رو بده برای بنده، برای شما. این دوا میگه این دوا این خاصیتش اینه، 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 اینه. کنار هم قرار میده، 5 تا مرکب، 10 تا مرکب رو کنار هم قرار میده، بعد میاد میگه آقا شما این دوا رو تهیه کنید، این دوای مجنون مرکب رو. اما مأمور به عکسه، اول مجموع میبینه، از مجموع میره سراغ اجزا. ولی زیاد گاگایی هم افراد میان میشینن میان به این مرکبی مجنونی که آقای دکتر به ما داده این چیشی از چی مرکبه، میشین میخون نگاه نگاه میکن جدا میکن او از این فلان از این فلان. مأمور در امری که متعلق قرار میگیره از مجموع اجزاء کنار هم قرار گرفته، یعنی تقل و الى اصل واقع، یعنی از اون بولان از وحدت میره به کسرت، به تعبیر اگه بخوام راحت تر بگید، از وحدت میره به کثرت. اول که وحدت رو میبینه، بعد میاد میگه برم ببینم این از چی مرکبه، از چی. ولی آمر به عکس، از کثرت میاد به وحدت. یعنی اول اجزاء دخیل در قرارش رو ملاحظه میکنه، بعد امر روش میذاره قرار. دقت فهمید چی میگم؟ پس تفاوتون بین متعلق الامر فل آمر و متعلق الامر فل مأمور، تفاوتش به همینه. در آمر از کثرت به وحدت میاد، ولی در مأمور از وحدت به کثرت میاد. این مطلبی که اینجا الان میشه منظور اینه. این هم که شبک خود رو مطالعه کنی، چیز علمی دیگه نداره که من به خیلی وقت تو به حیف وقت شاد نزدیم. بنابراین اینم امر دوم باشه تا ایشالا به امر سوم باشه، بینی فردا چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله
خوش گذشت برات.